24 ساله کارشناس پرستاری
رزیدنت قرد دارم.
خودم دونستم که در انتخابات شرکت کنم و در واقع ساعت اولیه صبح این کار را انجام میدم.
اومدم برای تعیین سرنوشت کشورم.
بس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مؤلفه بسیار مهمیه. ما واقعا انتظارمون از نمایندگان و مجلس آینده اینه که اجرای این سیاست‌های کلی سلامت رو در دستور کار قرار بدن، چون به نظر میاد که راه حل اصلی حل مشکلات کلیدی حوزه سلامت عمل به اسناد بالادستی و قوانین است.
این مجلس مظهر امید مردم، مظهر انتظار مردم.
آدمی باشه برای مردم کار
کنه،
نباشه جیب
مردم هم نگاه
کنه، وضعیت جامعه. انتظاراتشان حل مشکلات
معیشتی
مردم و اشتغال
جوانان. نیتتون رو خالص کنید و برای مردم کار کنید.
مردم از نمایندگان خود در مجلس، در دولت توقعشون این است که همه ظرفیت خود را به کار بگیرد برای اینکه بتواند اون چرا که مورد انتظار مردم اون رو در اختیار مردم بگذارد و اون رو انجام بدهد، تلاش خود رو مبذول بکند.
مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی دارد. برای اینکه امروز ایران را بهتر بشناسیم باید کمی به عقب برگردیم، به 45 سال قبل. اولین نهادسازی در انقلاب با نخست وزیری مهندس بازرگان شروع شد.
در هر حال ملت و بنده که از طرف رهبری مورد اعتماد و انتخاب ملت منصوب شدم، همون راه مستقیم و یکسره‌ای که تا به حال ملت داشته تعقیب خواهیم کرد.
اما این دولت توسط شخص امام تعیین شده بود و اولین کسی که اصرار داشت دولت و مجلس مردمی تشکیل شود خود امام خمینی بودند. بنابراین در بهمن 58 انتخابات ریاست جمهوری و در اسفند همان سال انتخابات مجلس برگزار شد. آیت الله خامنه ای امام جمعه تهران در سال 1358:
ما در آستانه انتخابات نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی هستیم. وقت هوشیاری مردم است، وقت مراقبت و دقت و تقوا به خرج دادن همه مردم و تک تک مسئولان امر است. این مجلس سرنوشت ساز، این مجلس هر راه آینده است. نمایندگان واقعی مردم باید در این مجلس که مجلس شورای اسلامی یعنی دارای جو و فضای اسلامی باید باشد، باید در این مجلس نمایندگان مردم سعی کنند اون نظام عادلانه توحیدی اسلامی را طرح‌ریزی کنند و مقدمات اجرا و پیاده شدن اون رو ان شاء الله فراهم بکنند.
سال 1358 سال سرنوشت سازی برای کشور بود. در انتخابات ریاست جمهوری بنی صدر اول شد و نامزد حزب جمهوری یعنی حسن حبیبی رأی نیاورد. در این فضای سیاسی اسفند ماه مردم برای مجلس اول پای صندوق رفتند. امام خمینی در 24 اسفند رأیشان را به صندوق انداختند.
ان شاء الله مبارک
اون روزی است که ایران از سلطه اجانب مستخلص بشد و مجلس شورای اسلامی به وظایف خطیر خود عمل کند.
234 نفر از سوی مردم انتخاب شدند. اولین مجلس کاملا جوان بود. میانگین سن کمتر از 41 سال بود. روز 7 خرداد 1359 مجلس رسما افتتاح شد. در روز اول وزیر کشور قوانین آن را قرائت کرد. آیت الله مهدوی کنی:
هیئت رئیسه سنی تا انتخاب هیئت رئیسه دائمی کلیه وظایف هیئت رئیسه دائمی را به عهده خواهند داشت. پس از مراسم افتتاح، نمایندگان حاضر در مجلس طبق اصل 67 قانون اساسی به هیئت اجتماع سوگند یاد می‌کنند. نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
شروع مجلس می توانست پیام خوبی برای فضای سیاسی کشور باشد. حالا همه شهرهای ایران نمایندگانی در تهران داشتند تا صدای آنها در حکومت جدید باشد. آیت الله خامنه ای در نماز جمعه سال 1359 تهران صحبت کرد.
امروز ما در آستانه تشکیل مجلس شورای اسلامی هستیم. ملت همت کرد، حرکت کرد، برای پنجمین بار به پای صندوق های رأی رفت تا نمایندگان خود را معرفی کند. نمایندگان ملت اینها هستند. اون کسانی که ملت نام اونها را از میان ده ها بلکه صد ها نام انتخاب کرده است و به صندوق انداخته است، اونها هستند نمایندگان این ملت بزرگ. اون کسانی که سعی می کنند ارزش ایمان اسلامی این 36 میلیون جمعیت را نادیده بگیرند، باید بدانند که این ملت بیدار و مصمم است. وقتی نمایندگانی را انتخاب می کند، فقط همین نیست که بگوید اینها نمایندگان من هستند، بلکه می گوید اون مدعیان، اون گزافگویان، اون سخنگویان از زبان خلق بی اطلاع خلق و بدون خواست خلق، میگوید اونها نمایندگان من نیستن.
این روند ورود ایران به عرصه انتخابات مجلس بود. از همان روزهای ابتدای شکلگیری مجلس این دغدغه وجود داشت که مجلس باید مشکل گشای زندگی مردم باشد. این بار هم همین خواسته مردم مطرح شد.
ما به نماینده رأی میدیم که بتونه شرایط مناسب رو برای جوانان تو حوزه جوانگرایی و بالاخره شرایطی ایجاد بشه که جوانا بهتر بتونن آینده خودشون رو ترسیم کنن.
مجلس مهمترین مظهر مردم سالاری دینیه. طبیعتا ما باید بیایم به یک نماینده این رأی بدیم که حالا کمک کنه
سلامت مردم و همینطور کادر درمان تو بحث سیاست گذاری به درستی وارد بشه، برای ما بسیار مهمه.
مشکلات جوانات کار و ازدواج حل بشه، بتونن آینده کشور خودشون رو بسازن.
بایستی که نماینده واقعی اون جمعیتی باشه که در کشور به اون اعتماد کردن و لذا در جهت عدالت اجتماعی گام برداره.
به نماینده رأی میدم که معمولا الان مشکل جوانا بیشتر مشکلات اشتغالیه، بیشتر سمت اون مانو بدن.
تکلیفی هست که به هر حال اثرگذاری خودم رو توی جامعه آینده و مجلس شورای اسلامی بذارم با توجه به اعتقادات و افکاری که دارم.
میخوام توی سرنوشت کشورم شرکت داشته باشم.
انتخابات این دوره اما یک ویژگی مهم داشت. همانقدر که برای ما مهم بود، برای دشمنان ایران هم اهمیت داشت.
چند روز پیش از انتخابات ایران، اینجا استودیو اینترنشنال.
موج تحریم انتخابات از سوی مردم گسترده تر شده.
در خوشبینانه ترین حالت در تهران مشارکتی 20% خواهد بود.
در انتخابات شرکت نمی کنند.
مردم
قصدی ندارن شرکت میکنن.
خط خبری عددسازی برای میزان مشارکت است.
خوشنایترین پیشبینی شاید 35-36% جامعه ایران بیشتر نباشه.
شهرهای بزرگ حتی به نظر میرسه کمتر از 10% چنین آماری وجود داشته باشه.
روز انتخابات فرا رسید و این صفحه حساب و کتابشان را زیر سوال برد. آمارهای رسمی خبر از حضور 41% مردم داشت. اینجا دیگر خبری از عددسازی نبود، اما
تصاویر شماری از رسانه‌ها حاکی از مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است.
پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات
کاهش مشارکت،
پایین‌ترین نرخ مشارکت در انتخابات ادوار مجلس.
اما نسخه این شبکه برای دیگر کشورها چیز دیگری است. از نگرانی از کاهش مشارکت در فرانسه،
مردم فرانسه ممکنه در انتخابات مشارکت نکنن یا رأی سفید بدن یا تردید داشته باشن، ولی به معنی بی‌تفاوتیشون نیست.
تا سانسور آمار مشارکت پایین در دوره‌های انتخابات مجلس آمریکا در چند دهه گذشته، آماری که بین 40-50% است. البته این شبکه‌ها یک چیز دیگر را هم سانسور می‌کنند: انتخابات اجباری. انتخاباتی که در فرانسه، استرالیا، ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک، اتریش، سوئیس، یونان، ترکیه، قبرس، شیلی و آرژانتین که اگر مردم در آن شرکت نکنند، گرفتار جریمه ها و محرومیت های سنگین می شوند. البته قاعدهشان برای این نگاه سیاه و سفید چیز دیگری است.
هر چیزی که جمهوری اسلامی رو خوشحال میکنه، ایستادن علیهش یک در واقع وظیفه سیاسی. هر چیزی که جمهوری اسلامی رو در جهان مشروع میکنه یا نشون میده که اقبالی از مردم نسبت به این حکومت وجود داره، باید علیهش ایستاد و علیه اون رو ثابت کرد.
چندین خبرنگار خارجی هم به ایران آمده بودند و به صورت زنده اوضاع صندوق‌های رأی را پوشش می‌دادند.
Polls have officially closed in Iran's legislative elections and the counting now underway. Voter turnout expected to be at record lows as Iranians grapple with an ailing economy and growing distrust in their government. CNN's Fred Plakin reports from Tehran.
Voting's ended in Iran's parliamentary election, with officials saying the nationwide turnout was about 40%. That's equal to the previous record low 4 years ago.
Iranian تعدادشون خیلی متفاوت بود. فکر نکردم که تعداد اونجوری باشه. و خدا را شکر که همه که این شاد دیدم تأکید کردن که اون شرکتی تو اون انتخابات به عنوان یه ضربه یا یه مشتی خیلی سخت برای دشمنان ایران هست.
باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو رو ده، نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده، نگاه کن به
خوشبختانه انتخابات خیلی بیشتر از تصور ساخته شده ی رسانه‌های غربی مورد توجه مردم قرار گرفت. آنها می‌خواستند این انتخابات را پایان مردم سالاری دینی ایران به حساب آورند، اما شکست خوردند. امیر حسین جوانشیر، کارشناس سیاسی، توضیح می‌دهد.
خب روز جمعه عرضم به حضور شما که به هر حال از مدت‌ها قبل بوب‌های تبلیغاتی غرب تمرکز کرده بودند بر روی تحریم انتخابات، ماها هزینه های سنگینی کرده بودند برای ساخت برنامه هایی که مردم رو بتونه فاصله بندازه و بی‌اعتماد بکنه نسبت به نظام و سازوکار انتخابات رو زیر سوال ببره، و بحث تحریم انتخابات رو در دستور کار رسانه های خودشون قرار داده بودند که به حمدالله حضور مردم نشون داد که حضوری که به هر حال با دوره پیش انتخابات مجلس ما و دوره قبلی تفاوت زیادی نداشت، نشون داد که این به اصطلاح بحث تحریم انتخابات کاملا شکست خورده در کشور ما.
مردم مهمترین پشتوانه دولت ها هستند. اگر مردم وارد میدان می شدن در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مردم اوکراین اینجوری نمی شد.
مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن. اینن مثل اون وقتی که آمریکا به عراق دوران صدام حمله کرد، مردم دفاع نکردن، کنار رفتن، آمریکا مسلط شد. اما در همین عراق وقتی که داعش حمله کرد، مردم وارد میدان شدن. داعش رو که خطر بسیار بزرگی بود، توانستن عقب بروندن. مردم عامل اصلی استقلال کشورها مردم را ما این رو تجربه کردیم در دفاع مقدس. دوران دفاع مقدس مردم وارد میدان شدن با اینکه همه قدرت‌ها از صدام حمایت کردن به او کمک میکردن. جمهوری اسلامی به کمک مردم توانست غلبه پیدا کنه و دشمن رو ناکام بکنه.
انقلاب اسلامی حرکت بزرگی است که روی شانه‌های مردم بنا شده است. صاحبان اصلی انقلاب مردم هستند، چه در روزهای مبارزه با رژیم پهلوی و چه روزهای سخت جنگ تحمیلی.
و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارند چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهور اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید. مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محرومم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همه این قشرها محرومند.
انقلاب اسلامی برای بقا و اتصال همیشگی با بدنه جامعه باید همیشه طبقه محروم را در اولویت خود قرار دهد. این یک ارزش ذاتی انقلاب ماست که باید خود را در حکمرانی و قانون نویسی نشان دهد.
حمایت از محرومان یکی از مبانی اساسی و ارزش‌های اساسی نظام اسلامی عبارت است از حمایت از محرومان. اینا ارزش‌های اساسی انقلاب، از اینا نمیشه صرف نظر کرد. اگر کسانی جریانی نسبت به محرومین بی تفاوت باشد یا نسبت به مظلومان عالم بی تفاوت باشه، این شاخص در او وجود ندارد.
مجلس شورای اسلامی در رأس امور است. این سخن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است که سالهاست در صحبتها و مکانهای مختلف دیده و شنیده ایم. امام خمینی به این جمله باور داشت و با ریزبینی خاصی سه دوره مجلس را که در زمان حیات ایشان بود رصد کردند. هر کسی از نظر ایشان لیاقت ورود به مجلس را نداشتند.
این که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
این صحبت‌های امام بود قبل از اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی. امام می‌دانست که مجلس مسیر پیشرفت کشور را ریل گذاری خواهد کرد. آیت الله خامنه ای از دیدار خود با امام می‌گوید:
و از همه این شاخص‌ها مهمتر، شاخص کلیدی و مهم عدالت اجتماعی است. یعنی ما رونق اقتصادی کشور رو بدون تأمین عدالت اجتماعی به هیچ وجه قبول نداریم و معتقد به اون نیستیم. هستن کشورهایی که شاخصهاشون خیلی خوبه، مطلوبه، رشد اقتصادیشون خیلی بالاست، لکن تبعیض، اختلاف طبقاتی، نبود عدالت در اون کشورها محسوسه. ما این رو به هیچ وجه منطبق با خواست اسلام و اهداف جمهوری اسلامی نمیدونیم. بنابراین یکی از مهمترین شاخصهای ما شاخص عدالت اجتماعی است. باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهره‌مند بشه.
حالا که قرار است که مجلس آینده ایران برگزار شود، مسئولیت نمایندگان منتخب بسیار زیاد است. آنها باید اولویت‌های امروز ایران را شناسایی کنند و بر اساس راهبردهای اساسی انقلاب اسلامی کارها را پیش ببرند. آقای حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی، توضیح می‌دهد.
نمایندگان برای وظیفه نمایندگی وارد مجلس شدند. آنچه که اینها وظیفه دارند هم قانونگذاری هست، هم مطالبه گری مردمی هست و هم نظارت از جانب مردم و نظارت بر دستگاه ها و هم افزایی با دستگاه های مختلف برای پیشبرد امور. باید خودشون رو نبینن، باید فقط کشور رو و ملت رو ببینن. اگر خودبینی داشته باشن نمایندگان مجلس، از همین الان محکوم به شکست هستن. اینها باید واقعا وقتی که آمده اند اعلام آمادگی کردن، باید فقط مردم رو ببینند و کشور و آینده کشور رو ببینند و تمام ظرفیتشون رو، تمام توانشون رو خالصانه و مخلصانه در چارچوب انقلاب، در چارچوب نظام، در چارچوب قانون، در چارچوب هدایت‌های رهبر معظم انقلاب که همیشه رشد آفرین بوده، در خدمت ملت قرار بدن. قوانینی که میخوان در واقع به تصویب برسونن، نظارتی که اعمال میخوان بکنن، جز خدا رو، جز مردم رو در نظر نگیرن و با تمام قوا وارد کار بشن. و شعارهایی که دادن یادشون باشه، شعارهای شاید بی موردی هم داده باشن اونا رو کنار بگذارن، شعارهای درستی که متناسب با وظائفشون و با آنچه که باید انجام بدن، اینها رو حتما سر لوحه کارشون قرار بدن و واقعا خودشون رو نسبت به شهدا مدیون بدونن، نسبت به ائمه طاهرین علیهم السلام، نسبت به قرآن تعهد داشته باشن، متعهدانه، متدینانه و با تمام تلاش و کارآمدی و شجاعانه و دلسوزانه کارها رو دنبال کنن. اگر این چنین بکنن انشاءالله و با خدای خودشون و با مردم، اون قسمی که یاد میکنن تو مجلس بهش متعهد باشن و جز رضای خدا و خدمت به مردم حرکتی رو برای خودشون، تعهدی رو برای خودشون قائل نباشن و با تمام قوا و وجود انشاءالله در خدمت باشن.
خرداد سال 1403 آغاز مجلس 12 است. از همین الان باید برای شروع مجلس برنامه ریزی کرد تا اراده مردم در قانون گذاری محقق شود.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
صبح شده، پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، پرده و حلو و شکری باز، صبحونه ی کامل و سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن با نون و کره، مربا و کرم کن جدی باز، باز یه صبحونه ی خاص.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس برای بازنشستگی برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی.
صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما هم برخورد کرده باشید با کسانی که در مراودات و در امور تجاری بین خودشون و دیگران به دنبال اصطلاحاً کلاهشهریایی هستن که یه طوری منفعت بیشتری کسب بکنن، اما حالا دل خودشون هم یه جوری راضی کنن که مثلا ما خطایی مرتکب نشدیم، گناهی مرتکب نشدیم، ظلمی نکردیم. حالا به دنبال بهانه ها و در واقع دسیسه هایی هستن که یه جوره این کلاشریه رو برای خودشون درست بکنن. تقریبا این رفتار رو ما داریم در بین همه ادیان، فقط مربوط به اسلام هم نیست. مثلا در اون داستانی که مربوط به بعضی از اقوام یهود هست، خب خداوند من کرده بود که روز شنبه اینها ماهیگیری کنن. اینا اومدن یه حوضچه‌ای درست کردن، ماهیا در اونجا جمع می‌شدن و روز شنبه اینا راه برگشتشون می‌بستن و بعد یک شنبه اینا رو سید می‌کردن. گفتم که شنبه سید نکردین، در حالی که عملاً سید روز شنبه انجام شده بود. اینا کلاهشهری هست. ببینید درباره نحوه تعامل بین ما و دیگران یه سری شاخص ها هست قابل تعامله. مثلا سوره مبارکه نساء آیه 29 و 30 خدا به نوعی به این مسئله اشاره میکنه. خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان آوردید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به ناحق اموال همدیگر رو تصرف نکنید، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر اینکه یک تجارتی باشه بر پایه رضایت. حالا بر پایه رضایت یعنی چی؟ تجارتا عن تراض یک تعبیری داره، یعنی اگر خود شما در جایگاه مقابل قرار گرفتی این اتفاق اگر درباره خود شما هم رخ داد ناراحت نباشه، یعنی خود شما هم بپذیری. یعنی اون کاری که اگر داری الان انجام میدی و حالا تحت عنوان مثلا کلا شرعی داری برای خود یه جور توجیه میکنی، اگر خودتو جای طرف مقابل بذاری آیا میپذیری یا نه؟ اگر پذیرفتی اونم به دل و واقعی، این همون تجارتی که طرف مقابلم راضی میتونه باشه. مضافه بر این که اصلا چرا پنهانی شما عرضه کنید که بگید آقا من اینطوری دارم نگاه میکنم مسئله رو، شما راضی هستی؟ اگر راضی بود بله، این تجارتا انتراض منکم، وگرنه به نوعی این کار کار باطل و گناهه. تعبیری که خدا ما به کار میبره، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اگر رضایت طرف مقابل نباشه باطله. ان الله کان بکم رحیما، خداوند نسبت به شما مهربانه. اگر کسی غیر از این عمل کنه، و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما، از روی تعدی، از روی ظلم، از روی گردن کلفتی، اگر کسی این کارو بکنه، فسوف نصلیه نارا، به زودی او رو در آتشی سوزان میاندازیم و کان ذلک علی الله یسیرا، که خداوند خیلی براش آسانه بخواد کسی رو عذاب کنه. از همراهی شما از سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21